شب در ایران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بازنشستگان صنایع فولاد و تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مژگان سلمان‌زاده محقق بهایی در ماکو بازداشت شد. و دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی هدف تیراندازی قرار گرفت. اعتراضات معیشتی در ایران روز یکشنبه با تجمع بازنشستگان صنایع فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و شوش ادامه یافت. معترضان بازنشسته در تهران علاوه بر اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود از سوی مسئولان به نقض حقوق زنان و فشارها بر آنان برای تحمیل حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی نیز اعتراض کردند. در کرمانشاه بازنشستگان معترض به بازداشت و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال مدنی اعتراض کردند و برای آزادی وی شعار سر دادند. گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان و پرستاران حاکی از تشدید مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مقامات به خواست‌های آنان است. مژگان سلمان‌زاده فعال بهایی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژی در شهر ماکو آذربایجان غربی بازداشت شده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند خانم سلمان‌زاده ساکن تهران پس از دو هفته اقامت در ماکو روز پنجشنبه 14 تیر ماه از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شد. یکی از نزدیکان خانواده خانم سلمان‌زاده به رادیو فردا گفته است او به تازگی پدر و مادرش را از دست داده و برای کنار آمدن با تنهایی شروع سفر کرده بود. خانم سلمان‌زاده هفته گذشته به نزدیکانش اطلاع داد که به بند عمومی منتقل شده است. با وجود قول مسئولان قضایی برای تعیین قرار وثیقه برای آزادی موقت او، این امر تاکنون انجام نشده است. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از افزایش سختگیری‌ها و فشارهای امنیتی بر بهائیان است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنگام شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف تیراندازی قرار گرفت و ماموران امنیتی بلافاصله او را از محل بیرون بردند. آقای ترامپ که ساعتی را در بیمارستان گذراند خبر داد که گلوله بخش بالای گوش راستش را زخمی کرده اما حالش خوب است. به گفته پلیس مخفی ایالات متحده فرد مظنون به تیراندازی که در یک بلندی در بیرون از محل گردهمایی مستقر بود با شلیک ماموران کشته شد. FBI نام او را تامس ماتیو کروکس اعلام کرد. تحقیقات درباره دلایل و انگیزه های این تیراندازی جریان دارد. و اما جدال بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت با سعید جلیلی در فضای مجازی ادامه دارد. پیش از این مصطفی پور محمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جلیلی گفته بود که باید درباره کرسنت با کسانی که به آنها اتهام زده مناظره کند. به تازگی نیست، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیست که پور محمدی ریاست آن را بر عهده دارد از جلیلی و زنگنه دعوت کرده تا روایت خود از کرسنت را برای ثبت در تاریخ انقلاب ضبط کنند. ساعتی پیش با داریوش معمار روزنامه نگار گفتگو کردم و از او در مورد اهمیت این پرونده پرسیدم.
پرونده کرسنت در واقع یک قرارداد 25 ساله بین ایران و یک شرکت اماراتی برای برداشت روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز بوده که قرار بوده به تدریج این به 800 میلیون فوت مکعب برسه و ارزش قرارداد 18 میلیارد دلار در اون سال، یعنی سال 2005. خب این قرارداد اجرایی نشده، یعنی اون زمانی که وزارت نفت اومده این قرارداد رو بسته با شرکت اماراتی به تعهدات خودش به خاطر دعوایی که در داخل کشور انجام شده در دولت اول آقای احمدی نژاد این قرارداد اجرایی نشده. در وهله اول ایران یه مبلغی حدود مثلا 650 یا 60 میلیون دلار جریمه شده. بعد دولت آقای روحانی اومده دوباره قرارداد افتاده تو یک روالی که حالا یه پیگیری بکنن ببینن چجوری میشه اجرایش کرد. باز هم موانعی بر سر راه اجرایی شدن قرارداد به وجود اومده، رفت شرکت اماراتی شکایت کرده. در هر صورت دوباره ایران محکوم شده، رفته دادگاه لاهه و در نهایت گفته میشه که ایران روی این قرارداد یک مبلغ حدود مثلا 15 میلیارد دلار جریمه شده و یک مبلغی هم عدم و نفع داشته. یعنی بالاخره ما باید گازی رو میفروختیم، بعد اینکه این اتفاق نیفتاده و گازه رو نفروختیم، همینجوری سوخته اون گازه رو منابع مشترک ما هم بوده با قطریا و این گاز که سوخته خب ما پولی هم نگرفتیم، یه مبلغی مثلا بیش از 30 میلیارد دلار هم اونجا ضرر کردیم با در نظر گرفتن جریمه ای هم که باید بشیم و این داستانا. مثلا تا سال 1401 یه چیزی بوده 50 میلیارد دلار ایران روی این قرارداد بر اساس عدم و نفع و این خسارتی که ادعا شده باید پرداخت بکنه متضرر شده. البته منابع مستقل قضایی در دادگاه لاهه هیچ جای این رقم 14 میلیارد یا 17 میلیارد که بعضن اعلام میشه رو تایید نکردن، ولی خب قطر میدونیم که همزمان با ما از مخازن مشترک داره برداشت میکنه و این یک خسارت بزرگی برای مردم ایران بوده به هر حال.
اما آقای معمار، نقش آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت در تمام این سالها چه بوده که حالا پاش به این دعوا باز شده؟
نکته مهم این هست که آقای بیژن نامدار زنگنه ادعا میکنه که آقای جلیلی در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی میشه بعد از دولت آقای خاتمی، با وجود اینکه مطلع بوده که همه این مسائل و موارد بالاخره با اطلاع دولت وقت انجام شده، موانع ایجاد میکنه. یعنی میان میگن که آقا این قرارداد مشکل داره و همین موضوع باعث میشه مانع اجرای این قرارداد میشن این آقایون، و خب این قضیه ادامه پیدا میکنه. در دوره دوم آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم راضی به انجام این قرارداد میشه، ولی آقای جلیلی باز مانع ایجاد میکنه. همین موانع هستن که یک شرایطی رو ایجاد میکنن که این شرایط منجر به این خسارت و این مسائل میشه. آقای زنگنه مدعی هست که کسانی که خط و رد دادن با آقای جلیلی و مانع اجرایی شدن قرارداد کرسنت و پیشگیری از این خسارت شدن، اینا دلالهای گازی نفتی و فراورده در ایران هستن و اینها نه بر طبق منافع و مصالح ملی که بر طبق منافع جناحی و حزبی و گروهی اقدام به این کار کردن.
آقای معمار، ما میدونیم که دادگاه کرسنت در جریان هستش، اسامی متهمان هم مطرح نشده جز آقای زنگنه و آقای مهدی هاشمی، اما به نظر میرسه که آقای جلیلی میخواست از این ابزار استفاده بکنه که در میانه مناظره های انتخاباتی از اون به نفع خودش استفاده کنه، اما حالا برعکس شده و خودش داره به عنوان متهم به کار شکنی پرونده در افکار عمومی داره مطرح میشه.
سه دوره آقای جلیلی با این دوره کاندید ریاست جمهوری شده. در هر سه دوره یکی از مهمترین مسائلی که به آقای جلیلی بر سر اون انتقاد شده همین بحث کرسنت هست. آقای پور محمدی هم که در جریان این انتخابات اومد بحث کرسنت رو اولین بار مطرح کرد و آورد وسط، با اطلاع از این موضوع که بالاخره آقای جلیلی مقصر در این مسئله هست، اینو موضوع رو مطرح کرد. اما این رو هم شما در خاطر داشته باشید، در ادوار مختلف مجلس اشخاص مختلفی اومدن انتقاداتی به این قرارداد وارد کردن. آقای زنگنم پذیرفته، گفته بله این قرارداد خالی از ایراد نیست و بخشی از مسئولیتش رو در خصوص مسائل پذیرفته، اما گفته که آقا در زمانی که این قرارداد بسته شده وزارت اطلاعات و نهادهای مسئول دیگه در جریان بودن، در جلسات شرکت کردن، بازرسی کل کشور در جریان بوده، وزارت اطلاعات بوده، کمیسیون انرژی مجلس در جریان بوده، همینا در جریان بودن و موانع سیاسی رو بعدتر آقای جلیلی و در ابتدای کار دولت آقای احمدی نژاد با انگیزه های سیاسی و حزبی بر سر اجرای این قرارداد آوردن. و نکته مهمی که آقای زنگنه بارها به اون اشاره کرده این هست که کسانی که این موانع رو ایجاد کردن اطلاعات کافی در مورد قراردادهای نفتی نداشتن و باز هم به این موضوع اشاره کرده که این قراردادی که بسته شده بهترین قرارداد گازی بوده که در منطقه و در طول این سالها منعقد شده.
با داریوش معمار روزنامه‌نگار ساکن آلمان گفتگو می‌کردم. در شهرداری تهران افشای فساد مدیران و خرید و فروش پست‌ها به دامنه جدید از انتقادات و تنش‌ها منجر شده است که حالا به احتمال طرح سیزده شهردار فعلی علیرضا زاکانی تبدیل شده. هرچند همچنان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران می‌گوید شهردار تهران تغییر نمی‌کند. بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال افشای ویدیویی توسط یکی از مدیران شهرداری منطقه 1 تهران درباره دریافت مقدار بالایی از پول و سکه طلا به عنوان شرط برای استخدام، رسانه‌های ایران روز یکشنبه 24 تیر ماه به موضوع فساد در مدیریت شهری پرداختند و درباره احتمال استیضاح علیرضا زاکانی شهردار تهران نوشتند. ویدیویی که یکی از مدیران شهرداری تهران مستقیما رو به دوربین میگوید برای رسیدن به پست مدیریتی بعد از چندین جلسه با مشاور شهردار تهران از او 400 سکه طلا و 450 هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا خواستند.
از من 400 تا سکه بعد از 450 هزار دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردن که شما باید این اعداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهید رسید.
روزنامه هم‌میهن در همین باره نوشته علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پرونده‌های فسادهای مختلف از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداریش در تهران روبروست. فسادهایی که برای رد گم کنی به خروج دلار از کشور هم رسیده است. نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با همین روزنامه اصل موضوع رو تایید کرده و میگوید این مسئله سابقه دار است. علی اصغر قائمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز بر این خبر صحه میگذارد و میگوید اگر این پست فروشی صحت داشته باشد شورای شهر تهران دست به کار استیضاح شهردار خواهد شد. همزمان روز یکشنبه صحن شورای شهر تهران نیز به تشنج کشیده شد. درگیری لفظی میان اعضای شورای شهر تهران به دنبال صحبت‌های جنجالی نرجس سلیمانی از اعضای شورای شهر تهران، تا جایی که محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی تهران به او حمله کرد و گفت توقع ما از فرزند شهید قاسم سلیمانی نبود که چشمان خود را ببندد و دهان خود را باز کند. خانم سلیمانی در صحن علنی مجلس در 24 تیر ماه عملکرد شهردار تهران را زیر سوال برد و گفت وقتی مقبولیت از دست رود از مشروعیت کار خاصی بر نمی آید. او ضمن تأکید بر مشکلات متعدد شهر تهران گفت در دوران انتخابات وقتی مدیران ارشد نبودند شهر بهتر اداره می شد. صحبتی کنایه‌آمیز به علیرضا زاکانی که بعد از تأیید صلاحیت به عنوان نامزد ریاست جمهوری بیش از دو هفته به مرخصی رفته بود. بخشی از صدای نرجس سلیمانی.
نه هر که سر به تراشد قلمدری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج و هار تند بشست کلاهداری و آینه سروری داند.
همه اینها در حالی است که همزمان تعداد امضاهای کارزارهای نه به علیرضا زاکانی که با خبر قطع درختان پارک قیطریه و لاله و ساخت مسجد در ابتدای بهار به راه افتادند اکنون به 310 هزار نفر رسیدند. محمد درویش فعال محیط زیست از حامیان برکناری علیرضا زاکانی نیز یک شنبه 24 تیر ماه در گفتگو با روزنامه انتخاب ضمن اشاره به افزایش درخواست‌ها برای برکناری شهردار تهران به خشک کردن عمدی 16 هزار درخت در تهران در 3 سال گذشته به دستور آقای زاکانی، وضعیت انباشت زباله شهر تهران و ازدیاد موش در این شهر و وضعیت ناکارآمد بازیافت زباله اشاره و تاکید کرد که این روند در شأن شهر تهران نیست. با همه اینها مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه 24 تیر ماه برای بار دوم تاکید کرد که هیچ تغییری صورت نمیگیرد و موضوع انتصاب عباس مخبر به جای علیرضا زاکانی فقط حدس و شایعه است و شهردار تغییر نخواهد کرد.
با گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم، اما تا 45 دقیقه دیگر که من یک بار دیگه با یک مجله خبری جدید با شما خواهم بود، شما هم میتونید علاوه بر همراهی با رادیو فردا سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و از جمله گزارشی در مورد ادامه خاموشی ها در ایران، قطع برق به واحدهای داروسازی رسید رو مطالعه کنید. همراه ما بمونید.